أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ببسطه ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليك يا بقية الله. شهادتین تسعدان القول و ترفعان العمل، لا یخف میزان توزعان فیه و لا یفقل میزان ترفعان عن. کلمه شهادتین هم صعود بخش کلام انسانه، کسی که نگران کلام شنیده نشه، شهادتین باعث میشه کلام آدم شنیده بشه، و هم رفعت بخش عمل است، عمل انسان مقبول میفته. لا یخف و میزان اون توزعان فی، اون کفه ترازویی که شهادتین درش قرار داده بشه، این کفه ترازو سبک نخواهد بود، حتما سنگین میشه. و از اون طرف ولا یثقل میزان ترفعان عنه، میزانی که شهادتین توش نباشه، این هیچ وقت سنگین نخواهد شد، ولو خدمات و اختراعات و اکرام ها و احسان ها و بعد. شهادتین کلیده، ازا کفار ولو خدمت کنند، خدمتشون بی نتیجه نمیمونه، اما به محضر الهی عرضه نمیشه. خدمات کفار یا تو همین دنیا باشون حساب و کتاب میشه، یا یه تخفیفی در عذابشون شاید باشه، ولی مجوز حضور نزد خدا پیدا نخواهند کرد. کافر مجوز حضور نزد خدا، کسی که شهادتین نگفته باشه، پیدا نخواهد. بله، داریم که مثلا حاتم طایی یکمی خونکه، آتشش خونکه. یا اون آقا گفته بود که دیدم ادیسون و یه پنکهی جلوش بود توی جهنم، در همین حد یه خلاصه پنکه کار میکنه، خدمت کرده، باش تصفیه حساب میکنن. تو قرآن میگه نوفی هم فی ها اعمال هم، تو همین دنیا با کافر تصفیه حساب میکنه خدا. یه توجیه بهرمندی های دنیاوی کفار، یه توجیهش اینه، اتفاقا تو روایات هم آمده، اومد گفت آقا اینا زندگیشون آباده، حضرت گفت اینا هر کاری بکنن همینجا باشون چی میشه؟ تصفیه حساب میشه، اینجا کیفشون میکنن تمام بشه، برای اون ورشون چیزی نمیمونه. اوته یکیش اینه، عوامل دیگری هم داره. خب، بعد فراز بعدی حضرت میرن سراغ توصیه بیت الغزل، تقریبا همه توصیه ها و خطبه هاشون، که اوصیکم عباد الله به تقوى الله. چیزی مثل این تو زندگیمون مهم نیست، به تقوى الله. ای بندگان خدا، اوصیکم، من علی شما رو وصیت میکنم به تقوى الله. التي هي الزاد و به هل معاذ، زاد مبلغ و معاذ منجح. تقوا هم زاد و توشه شماست، هم پناهگاه شماست. زاد و توشه‌ای که شما رو به مقصد میرساند و پناهگاهی که شما رو نجات میبخشد. دعا الیها اسمع داع و وعاها خیر واع، فاسمع داعیها و فاز واعیها. دعوت به سوی این تقوا کرده یک داعی و یک دعوت کننده ای که اسمع همه داعی هاست، شنواست، آگاه، خبر داره، و پذیرای این توصیه است. وعا میشه ظرف، میشه برای توصیه تقوا. خیر و واعن، بهترین ظرف عالم ظرف تقواست. بهترین دل، دلیه که درش تقوا الله خانه کرده باشه. فاسمع داعیها و فاز واعیها، چقدر شنواست داعی به تقوا و چقدر پیروز و زفرمند و فائز است واعی تقوا، یعنی کسی که تقوا رو تو دلش راه داد. تقوا، خیلی بحث در مورد تقوا زیاد شده، بهترین ترجمه برای تقوا شاید این باشه که انسان در زندگیش حواسش به خدا باشه، این میشه تقوا. این که انسان خدا را به رسمیت بشناسد، حواسش به خدا باشه، خدا را به حساب بیاره تو زندگی، میشه تقوا. و یه امر قلبی هم هست، هر کاری میخواد بکنه، هر تصمیمی میخواد بگیره، هر حرفی میخواد بزنه، هر برخوردی میخواد بکنه، حتی هر فکری میخواد بکنه، حواسش به خدا باشه. خدایی هست که میشنود، میبیند، مراقب ماست. اینا کننا نستن سخو ما کنتم تعملون، شنواست، بیناست، که میشه تقوا. بله، این حرف کوچیک کردن و بی اعتبار کردن اون حدیث کار خوبی نیست، ولی این نکته مهمیه که مکارم اخلاق مستقیما قابل تحصیل نیستن در ادبیات آیات و روایات ما. یعنی خلق جایی نیست که شما زحمت بکشید نتیجه بگیرید. به این راحت مسیر این الگوی تربیتی یونان باستانه، یونان، کتابای اخلاقی یونان رو اگر مطالعه فرموده باشید، یه برنامه برای حسد داره، برنامه طولانی سنگی، بعد یه برنامه طولانی داره برای طمع، بعد یه برنامه طولانی داره برای ترس، برای چندون تکبر، برای اوج، برای اینا. یه پروسه بسیار فرسایشی، خسته کننده، ناامید کننده و ناکارا. واقعا کارآمد نیست، واقعا کارآمد نیست. شاهدش هم تلاش های ارزم به حضور شما، سالهای سالی که طرف روی خلقش کار کرده موفق نشده، بعد 40 سال بتونه حرصش رو مدیریت کنه، بتونه نمیدونم طمعش رو، بتونه حسدش رو، نمیشه. اسلام یه الگوی دیگه ای معرفی کرد، اون الگو همینی که شما بیاید روی تقوا الله، روی طاعت خدا برنامه ریزی کنید. تقوا و طاعت خروجیش چیه؟ ایمانه. ایمان که قوی شد، ریشه رذایل اخلاقی ضعف ایمان. اسلام با چند تا پرونده باز کردن توی ذهن موافق نیست. این تکثیر پرونده ها که خدایا من کی عجبم رو درمان کنم، کی کبرم رو درمان کنم، کی حسدم رو درمان کنم، کی غضبم و خشمم رو، کی چه میدونم، این همه رذایل برای هر کدوم شدم 40 سال باید. چیه اون بیت حافظ که 40 سال چی کردم که به اشاره عقل حرص را به در کردم، که من تازه بعد 40 سال حرص رو تونستم بیرون کنم. مگه میشه؟ مگه آدم از پسش برمیاد؟ این غایت دین هستا، اینو زیر سوال نمیبرم، با استدل اتم من مکارم الاخلاق، ولی راهش این نیست که آدم بره به مقابله و مبارزه مستقیم با اخلاق رذیلش. نتیجه هم نمیگیره. راهش چیه؟ الگویی که اسلام گفتن، ببینید همین نهج البلاغه قرآن روایات رو شما دائم تأکید میکنه بر اطاعت فرمان خدا. میگه مؤمن باید همش همه واحد بشه تو یه چیز، تو یک چیز باید سرمان بگیره. چی؟ طاعت الله، ان یکون هم به هم هم من واحدن فی طاعت تقوی الله، به رسمیت شناختن خدا. خب چه اتفاقی میفته؟ کسی که یه مدت زیادی تقوا رو تمرین میکنه، طاعت خدا رو و همین دستورات بکن نکنهای شرعی که در اختیار ماست، همین نماز و روزه و میتونم کنترل زبان و کنترل چی و چی، همینایی که رفتاری هست، این یه اتفاقی تو روح انسان رقم میزنه به نام رفاقت با خدا و شناخت خدا، معرفت الله و محبت الله. معرفت الله و محبت الله همه اونا رو از بین میبره. حسد ما به خاطر چیه؟ ببینید ما چرا حسودی میکنیم؟ چون تقسیم خدا رو به رسمیت نمیشناسیم. اگر کسی واقعا نگاهش این باشه که این خداست که این نعمت رو به ایشون داده به من نداده، و خدا هم که هم عادل هم حکیم هم مهربان، نه با من لج داشته نه اون سوگلی خدا بوده، یه حکمتی بوده، حسادت چی میشه؟ غضب به خاطر چیه؟ چه میدونم حرص به خاطر چیه؟ طمع به خاطر چیه؟ بخل به خاطر چیه؟ حضرت فرمودن بخل و ترس و حرص سه تا ویژگی هستن ریشه شون تو سوء ظن بالله. آدمی که خدا رو نشناخته هی میگه حالا بریم یکم قایم کنیم، یکم پس انداز کنیم، یکم جمع کنیم، یه روز مبادایی یه پسوردایی میاد، نمیدونم دخترمون میخوایم عروس کنیم، پسرمون میخوایم داماد کنیم، هی نگرانه. خب در صورتی که آدم اگر توجه کنه به رحمت خدا، به عدل خدا، به رضاویت خدا، به این داستان که به من یتوکل علی الله فهو حسبه، پس اون حرف به این معنا درسته که الگوی اسلام مبارزه مستقیم با اخلاق نیست. الگوی اسلام برای رسیدن به مکارم اخلاق رفتار، اصلاح رفتار. این آقای ویلیام گلستر معروف امریکایی که خیلی کتاباش پرفروش شده و میشناسن عزیزان خیلی هاشون، این ویلیام گلستر یه ایده ای داره که نمیدونم شاید گفتم یه وقت براتون، تئوری انتخاب رو توی ماشینی توضیح میده که میگه ما مدت ها فکر میکردیم که دو تا چرخ که فرمان این ماشین رو کنترل میکنن فیزیولوژی و احساساته. بذار اینجا خیلی سرمایه‌گذاری میکردن روانشناسا، میومدن رو فیزیک بدن، میگفت آقا وسواس هم میرفت دارو درمانی، میرفت سراغ هورمون ها و نمیدونم اختلالات جسمی و اینا. بعد میگه به این نتیجه رسیدن جدیدن که نه، دو تا چرخ دیگه است که این ماشین رو مسیرش رو تعیین میکنه، یعنی در واقع این فرمون ماشین یا رو چرخهای عقب یا رو چرخهای جلو. خلاصه اون دو تا چرخ چیه؟ میگه شناخت و رفتار. میگه ما اشتباه کردیم که رفتیم رو فیزیک و احساسات سرمایه گذاری کردیم. ما باید میمدیم کجا سرمایه گذاری کردیم؟ روی شناخت افراد و روی من. یادم اولین بار که این جمله گلستر رو خوندم که خیلی به نظرم دقیق اومد که اشتباهش داره اعتراف هم میکنه، میگه ما مدت ها مسیر اشتباه رفتیم باید بمیریم. اولین بار که خوندم این آیه به ذهنم اومد که ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا و عملوا الصالحات، یعنی ایمان شناخت اصلاح شناختی بشر، عمل الصالحات هم اصلاح رفتار بشر. این دوتا رو آدم اگه درست بکنه اون دوتا درست میشه. یعنی ما مستقیم میریم سراغ احساسات بشر یا میریم سراغ اخلاق بشر، ذاتیات بشر، یا فیزیولوژی بشر، همون خلقیات باطنی و ذاتی بشر. و یه حرف دیگه هم داره تو هم تئوری انتخاب که اون 900 صفحه کتابش پیام اصلیش اینه، شاید مهمترین پیامش اینه که میگه تمام مشکلات روحی بشر به خاطر خروج از عالم واقعیت. میگه من توی کلینیکمون توی امریکا چند تا شعبه داره، تمام مشکلات روحی بشر رو میتونم درمان کنم، راهش هم اینه که بیمارهای خودم رو میارم تو واقعیت، از عالم غیر واقعی و انتزاعی و ذهنی و خیالی که برای خودشون درست کردن خارج میشم، واقعیت اینه. قرآن هم میگه هل مجازی الا الکفور. اصلا کفر توی اسلام یعنی خروج از واقعیت، کفر یعنی پوشوندن واقعیت، الحاد یعنی پوشوندن واقعیت، ندیدن واقعیت. خیلی این حرف مهمه، خیلی. ما چرا افسرده میشیم؟ چرا شیزوفرنی میگیرن آدم ها؟ چرا دو قطبی میشن؟ چرا؟ چون واقعی به دنیا نگاه نمیکنن. آدم هایی که اختلال روانی دارن، نمیدونم حالا شما مواجهه داشتید، من زیاد مواجهه داشتم، بدون استثنا توی یک حباب انتزاعی داره زندگی میکنه، توی خیالاتش داره زندگی میکنه. حالا نمونه های کوچیکی شما خودمون توی ناراحتی ها و قصه هایی که بعضی وقتا دوچار میشیم، چرا اینجوری که این منظورش این بود اینجوری بود، اصلا همش خیاله، همش وسوسه، همه فکره، اصلا اینجوری نبود. ما دوست داریم اینجوری تحلیل بکنیم ولی واقعا اینجوری نیست. این واقعیت، این کفره، این خروج از عالم واقعیت. قرآن میگه من فقط کفورها رو مجازات میکنم. میخوام اینو عرض کنم، اصلاح این بخش از اون چه که در اختیار ماست، راه اصلاح اون بخشیه که در اختیار ما نیست. خلقیات ما، خلق میدونید همون خلقه، اون تا خلق ظاهری رو میگن خلق، خلق باطنی رو میگن خلق. شما با حسادتتون نمیتونید مستقیم وارد جنگ بشید، نتیجه هم نمیگیرید، چون حسادت یه ریشه ای داره، تا اون ریشه نسوزه این هست. با غضب نمیشه جنگید مگر اون که اون ریشه ها رو پیدا بکنید. اونیشه چجوری اصلاح میشه؟ شناخت، رفتار، ایمان، عمل صالح. یه روایت زیبایی از امام صادق علیه السلام از عیسی سلام الله علیه، حضرت عیسی، خیلی حدیث قشنگ میگه، با حواریون نشسته بودن، حواریون و حضرت عیسی گفتن یا معلم الخیر ما اشد الاشیا، بدترین چیز چیه تو عالم؟ شدیدترین چیز. ایشون فرمود اشد الاشیاء غضب الله، هیچ چیزی خطرناکتر از غضب خدا، این اشد الاشیاء. بعد اینا پرسیدن که چجور، کیفه ننجو من غضب الله، از غضب خدا چجوری؟ حضرت فرمود که ان لا تغضبوا، غضب نکنید. میخواید غضب خدا شامل حالتون نشه و غضب. خب تا اینجای کار اگه ما بودیم شاید ادامه نمیدن، ولی اون حواریون آدم های زرنگی بودن، گفتن که و ما بدء الغضب، غضب از کجا شروع میشه؟ خیلی سخت آدم خودشون مدیریت کنه، غضب خیلی چیزه. و ما بدء الغضب، حضرت گفت سه تا چیز، چه چیزی منشأ غضبه؟ فرمود الکبر و تجبر و محقرت الناس، این سه تا، یکی تکبره، یکی تجبره. تجبر یعنی اینکه من برنامه من باید اجرا بشه، من جبارم، اون طرح من، اونی که من میگم، ساعتی که من میگم، برنامه‌ای که من میگم، یک تجبر، یک تکبر، یک تجبر، یک محقرت الناس، کوچیک دیدن مردم. این سه تا ببینید، واقعا آدم اگه این سه تا رو تو خودش مدیریت کنه غضبش خیلی کم میشه، امتحانش مجانی. یه هفته رو این سه تا کار کن، یعنی هر غضبی که آدم پیدا میکنه ریشه یابی کنه به یکی از این سه تا برنامه. محقرت الناس، تحقیر مردم، کوچیک انگاشتن مردم. این چرا اینجوری رانندگی میکنه؟ بی فرهنگ، نمیدونم برو بشین پشت ماشین ظرفشویی، نمیدونم. واقعا تحقیرآمیزه، نگاه ما به مردم تحقیرآمیزه که عصبانی میشیم، تو رانندگی یا غیر رانندگی فرق نمیکنه، تحقیر مردم. تکبر دیگه، ریشه همش تو همون که خودخواهی، تکبر، خود بزرگ دیدن، خود رو. واقعا آدم اگه متواضع باشه غضبش میاد. خب ببینید این یه اصلاح چیه؟ شناختیه. راهش چیه؟ حضرت اولا نماز کبر آدمو درمان میکنه. کسی نماز درست بخونه، سجده میکنه، میگه خاکتم دیگه، خاکتم، تموم شد. چه غضبی میمونه. راه درمان غضب و سایر رذایل اخلاقیه. پس اون حرف فی الجمله درستیه به این معنا، البته هدف مکارم الاخلاقه، ولی کی به مکارم الاخلاق میرسه و چطور به مکارم الاخلاق، راهش اینه. لذا شما برخورد مستقیم با اخلاقیات رو تو روایات و آیات قرآن زیاد نمیبینید که آقا برو چیکار کن، ولی میگه نه نفس عن الهوا، میگه برو توی رفتار گناه رو ترک کن، گناه ترک بشه ایمان تقویت میشه، ایمان تقویت بشه ریشه ای جان. حالا اینه یه وقتی اگر بشه بیشتر در موردش صحبت کنیم. روش کتاب شریف جامع السعادات و معراج السعاده کدوم روشه؟ روش این بود.